آره.
خود بلده
خود اون زمان و مکان معامله است که این به نسبت احوال ول عزم نه ول امکنه متفاوته. بعد اون زمان و مکان معامله رو در نظر نه صدق عرفیه، بعد عرف تو جای مختلف مختلف میشه لبش. این حالا توی مکاسب تو ذیل خیال قبل مفصل صحبت میکنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، لازرر هم داره به آخر میرسه. عرض شود که خب بحث لازرر، حالا دیگه آخرش یه مروری بکنیم. بحث لازرر 5 بخش میشه، یعنی کلن 5 تا بحث اصلی داره. بحث اول مدرک قائله. در مدرک آخر سر همه میپذیرن، یا قائل میشن به
امانت
یا میرن سراغ اسناد. اگر رفتن سراغ اسناد، کامل ترین اسناد میشه روایات مربوط به سمارت ابن جندب، که اینا چند تا روایته؟
3 تا
روایته. توی این 3 تا باز کامل ترینش مال عبدالله بن مسکانه. اگر عبدالله بن مسکان رو وثوقه به صدور رو قبول بکنید که همون درست میشه، همون رو بگیرید. اگر قبول نکنید چون راوی از عبدالله بن مسکان بعض و اصحاب ناس، میرید سراغ روایت عبدالله بن بکر، دیگه اون کار را تمام میکنید. فقط نکته ای که از تو روایت عبدالله بن بکر اون علام مؤمنه نیست. این بحث مدرک خلاصه شد. بعد رفت سراغ معنای ضرر و ضرار. ضرر بحث چندانی نداره، ضدون نفع، بقیه هم بگن بلده دیگه، ضدون نفع و به معنای نقصان، خسارت، زیان. این اختلاف نبود، همه همینه میگفتن. عمده بحث توی ضرار میشد تو بحث دوم، که ضرار رو گروهی گفته بودن همان ضرر، در نتیجه عطف لازرار بر لازرار میشه عطف تأکیدی، که شیخ و آخوند و اینا اینجور بودن. مثل امام اینا میگفتن ضرار به معنای زیغ و تزیغه، که بعد اون معنا بر روایت کاملا تطبیق میکرد بر روایت سمرت بن جندب. البته 4 تا قول دیگه هم بود که بحثه علل قاعده بود، در واقع مفاعل با استعمالات سازگاری نداشت، مثل فعل الاثنین، مجازات بر ضرر، مثل اینها. بعد اومدیم سراغ ترکیب لازره و لازرا. شیخ چون معنای حقیقی اولیه لازره و لازرار ممکن نیست، چون شما اگه بگید هیچ ضرری و ضراری نیست، خب کذبه، دل وجدان وجود داره، پس به دلالت اقتضا باید تعویلی بره. مشهور و شیخ گفتن منظور لا حکم ضرریست، یعنی حکمی که سبب ضرر یا ضرار بشود ما در اسلام نداریم، لا نافیه بود. شیخ و شریعه اینا، حالا یه دلیلشون رو که شیخ نقل کردیم بود که چون ضرار رو به معنای فعل الاثنین یا مجازات بر ضرر میگرفتن، بعد به همین جد لا ضرار رو نمیتونستن معنا بکنن، اومدن گفتن لا لای ناهیه حرمت طرف، که البته همونطور که از امام نقل کردیم وقتی ما اون معنا را مطابق با استعمال ندانستیم، طبیعتا این قرینه از دست اونا گرفته میشه، ظهور اولیه لا بر سر اسم میشه لای ناهیه. حالا امام هم میگه مال احکام سلطانی است اونجا. بحث بعد نسبت لازرر با عناوین بود، که گفتیم نسبتش چیه؟ حکومته دیگه، بحث تعارض نیست، حکومته که با تصرف در عقدالهم به نحو تزییق اتفاق میفته. بحث پنجم اشکالات بود، 3 تا اشکال رو مرحوم شیخ میاره. اشکالات بیشتره، مثلا 3 تا نکته های خاصی دارن که اینها رو میاره. یکی اشکال تخصیص اکثر بود، شیخ این گونه جواب داد، گفت ما اگر اون دلیل، اون موردی که میخوام بریم سراغش، دلیل قطعی و قویل اعتبار داشت که از ضروریات بود، اونجا لازرر را جاری نمی کنی، مثل اصل جهاد، اصل خمس، او رو به خودش میزنی. ولی اگر دلیل قطعی و قوی الاعتبار نبود، مثل اطلاق وجوب وضوء، اطلاق وجوب صوم، اینجور بود لازرر را جاری می کنی. گفتن باز هم تخصیص اکثر می شود. ایشون گفت اگر بشود هم تخصیص اکثر افرادی است، نه تخصیص اکثر عنوانی، و اونی که قبیح عنوانی است، اینطور عنوانی پیش نمیاد که جایی نیست. این اشکال اول. بعد اومدیم رو اشکال دوم. اشکال دوم در حقیقت بر میگشت به این که فقها در تطبیق لازرر متعارض سخن گفتند و معلوم است چه کار کردند. یه جاهایی مثل وضو و روزه ضرر را شخصی گرفتن و علت قرار دادن، یه جاهایی مثل شفعه و خیار و اینها اومدن نوعی گرفتن و حکمت قرار دادن، و حتی در جایی که شخص ضرر بگید نمی کرده باز لازرر را اجرا کردن به لحاظ اون نوعیش. خب این رو چه کار میشه کرد؟ بالاخره این یا نوعیست و حکمت است یا شخصیست و علت است. این حال چگونه می شود با هم جمع کرد؟ تا اینجا اومده بود. اینجا جا داشت که حاشیه رو بگم، دیروز وقت نشد دیدم مطلب زبن. این حاشیه رو بگم از مرحوم سید یزدی. حالا از استصحاب بعد جزء حاشیه است راحت تره. الان که نیست باید مراجعه کنید به کتاب حاشیه سید یزدی، همون صاحب عروه، سه جلده، آخر جلد دومش همین لازرر، حاشیه لازرر، جلد سهش میشه از اول استصحاب. اونجا مرحوم سید بیان خیلی خوبی داره، بعد امامم همون رو گرفته یک کوچولوی اضافه کرده. ولی حرف سید رو بگم، مراجعه کنید حاشیه رو ببینید، حالا آدرس هم بگم بهتون، آخر جلد دوم. سید میگه همون طور که خود مستشکل گفت، ظهور لازرر در ضرر شخصی است. خودش هم گفت که ظاهر ضرر شخصی است. منتها گیرش این بود که چرا بعضی جاها پس فقها عمدتاً در معاملات با ضرر نوعی معامله میکنن. حالا کجاها تو ذهن بود؟ یکی شفعه بود، یکی هم خیارات بود. ایشون میگه ما علتش اینه که لازرر فقط اون روایت سمرت ابن جندب نبود، که اون اولم گفتم روایات دیگه هم داشت. مثلا یه روایت، چند تا روایتش مال باب شفعه است. اونجا امام وقتی تو باب شفعه لازرر رو داره تطبیق میده، نوعی تطبیق میده نه شخصی. خب پس ما اونجا قرینه داریم، یعنی ظهور اولیه لازرر شخصیه، اما توی شفعه روایتی که اومده لازرر رو امام تطبیق داده، نوعی تطبیق داده، ضرر رو حکمت قرار داده نه الا. توی بحث خیارات هم همینه. ما تو خیارات هم، تو خیار قبر باز خدمت شما عرض شود، امام اومده روایت خیار قبر رو اعمال کرده برای کسی که اولش فکر میکرده که این جنسش فروش نمیره، به یه قیمت فاحشی زیر قیمت فروخته، بعد این فاحش هم همونطور که آقا هم پرسید عرفی، حالا تو مکاسب مفصل میخونید، برای آدم های مختلف و ازمنه مختلف فرق میکنه. برای بنده 50,000 تومان هم فاحشه، حالا یکی خیلی گردن کلفته شاید 50,000 تومان برایش فاحش نباشه، اون یه چیز دیگه است، ولی عرفیه برای زبان رو بکنه. برای کسی که فکر میکرده قیمتش این فروش نمیره، خراب میشه، اومده با اختلاف فاحش زیر قیمت بگید فروخته، بعد قبل از این که طرف مقابل تصرف بکنه یه مشتری خوبی پیدا شده، امام گفته این حق الفسخ داره، خیار قبل دو طرف است، همیشه مال مشتری نیست، میتونه فسخ کنه. اینجا خب امام اومده اعمال خیار کرده، اینجا چون قرینه داریم از اون ظهور اولیه دست میکشیم. پس ما یه صاحب عروه میگوییم همونطور که خود شما مستشکلم فهمیدی، ضرر ضرر شخصی است و اجرا هم باید شخصی باشه، اما توی خیارات یا شفعه، چون خود روایات لازرری که اونجا بوده امام اومده نوعی اعمال کرده و حکمت قرار داده، خب اونجا از ظهور اولیه بگید رفعیت بکنید، به سایر جاها ربطی نداره. مرحوم امام خمینی هم همین جواب رو پذیرفته، فقط یه مورد دیگه هم اضافه کرده، گفته اینم صاحب الوال میگفت نگفته، و اون اختلال نظامه. در موارد اختلال نظام هم ضرری که حساب میشه ضرر نوعیه. مثلا فرض کنید مثالی که از امیرالمومنین زدم، قبلا هم گفتم بهتون، همون مثال رو دوباره بگم، جنگ جمل، وقتی که گفتم اینو یا نگفتم؟
بله.
جنگ جمل، خب این نخلستان بود کنار بصره، مالک اشتر تو طرحی که ریخت که آورد برای امیرالمومنین، شیخ مفید تو کتاب جنگ جمل ماجراشو نوشته، میتونید بخونید، خیلی هم خوبم نوشته. عرض شود که شما عربی هم میفهمید، الان کسی حوصله‌اش نداره، ترجمه هم شده، ترجمه‌اش هم میتونید بخونید. اونجا در کتاب نوشته که اول مالک تحریک داد این بود که این نخلستان‌های جلوی بصره رو کلا آتیش بزنید، چون می‌خواست مستقیم حمله کنه، دو طرف نخل بود، گفت اگر اینجوری ما حمله کنیم اینا پشت نخلا کمین می‌کنن، تلفات ما میره بالا، نخلستان رو کلا آتیش می‌زنید، زمین دیگه صاف بشه، نتونن کمین بزنن، بعد حمله میکنیم. حضرت اینطوری اجازه نداد، نیرو رو از یه سمتی برد، یه مقدار فاصله انداخت، جوری که دو طرف نخلستان نبود، یه طرف نخلستان بود، یه طرف آزاد بود. که بعد گفت حالا اون نخلایی که این طرفه که احاطه دارن بر مسیر، این نخلا رو میتونید آتیش بذارید. یعنی این کارم برای این کرد که اون تعداد نخلایی که قرار آتیش زده بشه به حد اقل برسه. تو راهی که مالک میرفت دو طرف نخل بود، راهی که امام گذاشت یه طرف نخل بود، کمتر نخل آتیش زده شد. بعد گفت ولی تعداد نخلا رو باید بشمرید، بعد دو تا کار بکنید، یکی به تعداد این نخل ها درخت بزنید دوباره نخل بکارید، حالا این محیط زیستیش، و اونی که الان ما باش کار دارید، بعد مالکین اون نخلا رو پیدا کنید، خسارتش رو بهشون بدید. دو تا خسارت هم بود، یکی خسارت فرق بین درخت پرباری که حالا آتیش زدید با یه نهال، دوم تا این نهال به بار بخواد بشینه طول میکشه، تو این مدت دیگه او عواید نداره، این عواید هم حساب کنید بهشون بدید که اینا هم ضرر نکنه. این حرف بود. خب این و روایات مشابه این، خب این نشون میده ضرر رو امام اینجا ضرر نوعی دیده، ضرر رو نوعی دیده، چون اگه شخصی میدید خب اون شخصی که مالک بود چیکار میکرد؟ ضرر میکرد. اما ولی دیگه برای نوع نظام مسلمین و این که در این جنگ بتونن پیروز بشن با حد اقل تلفات و حد اقل خسارت به بیت المال، این راه رو باید رفت. و روایات مشابه دیگه هم داریم، اینم یه نمونه شه که این میشه نوعی، لذا امام این مثال هم اضافه کرده، ولی اصل جواب همون جواب سنه یزدی است. بنابراین تعارضی نیست، لا ضرر ظهورش میشه ضرر شخصی. حالا توی این مثال ها چون خود امام اومده لا ضرر رو تطبیق داده و نوعی هم بگید تطبیق داده، یعنی مثل شفعه، خیارات و اختلال نظام، موارد نظام هم منظور لزوما نظام سیاسی نیست، اینو قبلا گفتم، نظام سیاسی هم یکیشه ولی محدود به این نیست، نظام اقتصادی مسلمی، نظام اجتماعی مسلمی، نظام خانوادگی مسلمی، مثلا به هم بریزه میگن اختلال نظام، اینجاها دوی حساب میکنی. اینم آدرس شب سب کن، آدرسی هم داره بگم، سید یزدی حاشیه بر رسائل، میدونید حاشیه سید بر رسائل هم قلم خودش نیست، تقریراته، یعنی درس خارج که میگفته اونجایی که نظر شیخ انصاری رو توضیح میداده یا رد میکرده، دو تا از شاگرداش که اونا هم یزدی بودن، یکی سید محمد ابراهیم یزدی، یکی عبدالرسول ساباتی یزدی، اومدن اینا رو جدا کردن و تحت عنوان حاشیه رسائل این قسمت رو جدا کردن، که اون مال عبدالرسول تکلیه، اون رو بگم اینی که الان دارم آدرس میدم مال سید محمد ابراهیمه، سه جلده، که این قسمتی که الان میگم میشه جلد دو صفحه 582. اگه نرم افزار سله یزدی رو آثارش داشته باشید اونجا هست، فکر کنم تو نرم افزار نور هم باشید، اونجا نه اونجا که علامت میزنه دست رو میزنی میری پایین، اون حالی بالیش نیست، تو اول حاشیه هر جا باشه هم اونجا میاره. اون تو خود کتاب ها که برید بعد حاشیه فرائد الاصول اونجا میتونید پیدا کنید، کسی کتابش هم داشته باشه خب هیچی. جلد دو صفحه 582 این از این، امام همین بحث تو کتاب لازرش نداره، یه کتابی داره امام به عنوان انوار الهدایه فی تعلیقت علل کفایه، تو انوار الهدایه که مال اون زمانی که کفایه درس میداده، این بعضی کفایه که درس میدن حاشیه کفایه میزدن، حالا کفایه گوی خوب کسی که اون حاشیه ها رو بفهمه فرق چقدر شده. انوار الهدایه کفایه درس میده نوشته، انوار الهدایه جلد یک صفحه 338 و 339 اونجا داره، اونم اگه مجموعه نرم افزار مال امام خمینی رو داشته باشید میتونید ببینید تو اونجاست که این بحث هم حرف سیده یزدیه، فقط یه نمونه اضافه میکنه، اختلال نظام رو هم اضافه میکنه که اینا بروزه قبلش، چون اینا زمانی نوشته که شه کفایه درس میداده، اون کتاب لازر رو زمانش که شه لازرر درس میداده تو خارج، که مال دور دومه، دور دومه خواهش هست، دور اولش هم که همون تنبیه الاصول خودش لازرر داره.
چه بقیه اصلا معاملات چیه؟
یه چی دیگه، همون ظهور شخص در شخصی قراره، چون اینا رو چون خود امام نوعی عمل کرده بود گفتیم نوعیه، اما اونای دیگر رو که امام اعمال نکرده به ظهور اولی عمل میکنی
برد. چرا تعمیم داده به کل معاملات؟
همین دیگه، قبول نکردیم اون چه که اینها داشتن، نه که مثال هایی که پیدا کردن همش تو معاملات بود، بعد دیگه تأمین دادن. درست شد؟ در مورد زمان هم این نکته هم بگم یادم رفته، حدیث رفع خودش نوعیه و چون نوعیه در جایی که بخواد بیاد زمان رو برداره، چون امتنان بر نوع امت نمیشه، گفتن اصلا حدیث رفع جاری نمیشه که بخواد نازرر برش داره که بحث شخصی و نوعی بیاد. این هم راجع به نقض زمان.
چرا اصل رو با شخصی گذاشتن و موارد خارج شده رو مثلا با نوعی گذاشتن؟ خب میگفتن چون روایت شهره داریم اصل با نوعیه، ولیکن توی مورد مثلا قصه سمان
هر سبت که ظهور امر عرفیه، شما اگر روایت همین سمارت ابن جندب رو یه بزن رو علت و اکمال بگم یه زمان حرف رو بزنن اجابه کار عرض شد که بله، عرض شد همون علت و حکمت توضیح بدم اینه معلوم میشه. در روایت سمارت ابن جندب تو هر دو روایت، چه روایت عبدالله بکیرش چه روایت عبدالله ابن بسقان، لازر و لازرار تعلیل برای حکم ذکر شده. توی اون روایت مال خراب کردن خونه همسایه دیوار مشترک، اونجا هم دوباره لازر و لازرار علته، تو روایت مال ارث هم دوباره علته. پس اینا همه رو امام علت آورده، فقط تو روایت شفعه و روایت خیاره که لازر و لازرار به عنوان بگو حکمت اومده. یعنی شما روایت لازر و لازرار که لااقل 13 تا سند معتبر توشون هست، ولی کلش بالای 30 تا میشه اگه بخوای بشوری، که امام هم اول لازر آورده، آیه سیستانی اومده نسخه‌های مختلفش هم آورده، یه وقت نسخه‌هاش هم بدید اون وقت بید. اون 13 تا رو نگاه کنید، تو همه اونها بجز دو مورد، بجز موارد شفعه و موارد خیار، بقیهشون همه لازرر علته. خب وقتی که شما مثلا 13 تا داری 11 تاش یه جوره 2 تاش یه جوره دیگه است، اون 11 تا رو عرفاً باید چیکار کنید؟ اصل قرار بدید، دو تا رو مخصص قرار بدید. نه این که دوتا رو از قرار بدی 11 تا رو چکار کنی، این عرفیه دیگه، عرفیه و ظهور هم امر عرفیه.
خب
علت و اگر باشه با انتفاعش حکم باید چی بشه؟ منتفی بشه. در بحث شفعه با فرض این که اون کسی که دارن اون سهمشو بهش میفروشن از خود این فردی که الان با اون شریکه بهتره و به صلاح خود اون شریکم هستش، با این وجود که سوال میکنه امام میگه نه، هنوز حق و شفعه هست، لا ضرر و لا ضرار. خب این ضرر اگر علت باشه در این فرض دیگه ضرر نیست، پس حکمم باید چی بشه؟ منتفی بشه. ولی با وجود این که امام همچنان اون حکم رو میاره، پس معلوم میشه ضرر و ضرار در باب شفعه حکمت بوده. خیار قبل هم کرد، تو در خیار قبلش سید یزدی مراجعه کنه یه توجیهاتی میکنه که اون رو هم مثل بقیه علت کنه، ولی آخرش علت هم نشه حکمت باشه، بالاخره چون امام این رو اجرا کرده شما هم باید اجرا کنید، دقت کردید؟ ولی شفعش پر واضحه که حکمت. کتابی اصلا داره راجع به جنگ جمل، اصلا یک کتاب مستقل نوشته راجع به جنگ جمل، اون وقایع مربوط به عایشه رو اونجا مفصل نوشته تو اون کتابش. خب حالا یه مسئله رو مطرح میکنه که مقدمه میشه برای اشکال سوم و اشکال آخر در لازرر، که همون اشکال تعارض ضرره اینه. و اون مسئله اینه، ما گفتیم که فروشنده اگر جنسش فروخت به زیر قیمت با یه خط ضرر فاحش، بعد خدمت شما عرض شود قبل از اینکه اون اعمال خیار بکنید، مشتری خوب پیدا کرد قبل از اون تصرف بکنه، حق داره اعمال خیار کنه و معامله را فسخ کنید. کسی میگه درسته که شما با این کار میخوای جلوی ضرر بگید فروشنده رو بگیرید، ولی خب این کار شما ضرر به خریداره. مشتری الان به نصف قیمت خرید، شما که معامله رو فسخ کردی بودی قهرن، چون اختیاری هم که نبود، قهرن مال رو از او گرفتی و گفتی تو شرعن و قانونن باید بدی به فروشنده، خب اینجا مشتری متضرر میشه، حالا باید بره به قیمت متعارف بخره، خب ضرر میکنه. پس بنابراین این تسلطی که شما برای فروشنده ایجاد کردی که اون مالی رو که ملک مشتری شده بود، درسته؟ از ملک او قهرن خارج میکنه با حق الخیار، خب درسته به نفع بایه شد، جلو ضرر بایه رو گرفت، اما ضرر بر مشتری شد. پس بنابراین کار مشکلتر شد، تعارض و ضرره این شد. اینجا خیلی ها جواب دادن ما از اگه اول به مشتری میگفتیم عقد لازمه، حالا میزدیم زیرش، مشتری میگفت من چی شدم؟ ضرر کردم. ما از اولم گفتیم که اگر معامله ای قبلی باشد ولو طرف راضی باشد، اما این تا زمانی که تصرف نکردی حق فسخ دارد. یعنی از اول ما این تزلزل را گفته بودی، این نمیشه بگه من متضرر شدم. تو این رو میدونستی که این الان اگه مشتری پیدا بکنه میتونه فسخ کنه تا زمانی که تصرف نکرده، با علم به این وضعیت معامله کردی، پس الان نمیتونی ادعای خیار بکنی. ضرری که بود موجب شد که عقد متزلزل بشه، همین. و بعدم که تو هم میدونستی متزلزل و خیار داره، با علم به این وضعیت معامله کردی، پس ما این رو ضرری حساب نمی کنیم. مثل هبهی که میدونی عقد جایزه و میتونی اونی که هبه کرده حق داره پس بگیره. خب با این وضعیت حالا اگه طرف اومد پس گرفت، تو نمیتونی بگی من ضرر کردم، تو میدونستی از اول، خیلی دوست داشتی میرفتی یه تصرفی در این مال موهوبه میکردی تا دیگه اون نتواند پس بگیره، لذا اینجا گفتن ما ضرر رو نمیپذیریم. اینو تا اینجا فهمیدی؟ خب بذار این فتح عمل هم بگم بعد فتح عمل که حالا این جواب رو هم کسی نپذیره، خب این زیر مجموعه بحث تعارض و ضرره این میشه و طبق قانون تعارض و ضرره غفر الله خدا را باید عمل کنی. شما که سوال تو پرسیدی شما بگو. ضرر نیست، اینا بیه جواب باری کلام، اینا آخوند در حاشیه رسائل گفته، آدرس سند بدم که ذوقم بگم، آخوند در حاشیه رسائل این فرمایش شما رو داره که اینجا عدم و دفعه مشتری با زیر قیمت خریدن داشت یه سود گزافی بود، حالا ما که اعمال خیار کردیم سود نبود، نه اینکه ضرر کرد، عدم و دفع غیر ضرره. خب اینو میخواید تطبیق کنید، شما پرسیدی شید ولو گل دار پرسید، دفعه دیگه فکراتو بکن، اون یه دونه کپه بده تو اون اشکال مهم بفرسن به نظر خودت، اونی که اهمه. ولو گل دار به این که تسلط بر ملک غیر، با الان ما دارید مسلط میکنیم فروشنده را بر ملک مشتری به این صورت که خارج کند که بایه اون مبیع را از ملک مشتری. اگر قائل شدیم به این که تسلط، یعنی تسلطی که به بایه دادیم بر ملک غیر، یعنی بر ملک مشتری، به این صورت که خارج کند بایه اون مال را از ملک مشتری، این اخراجش هم قهریست، یعنی باید پس بده، اگه اون گفت میخواد و این هنوز تصرفی نکرده باید پس بده، قهرن علی به ضرر که مشتریه. حالا به خیار قبل اعمال کنه او به شفعته یا حق و شفعه را اعمال کنه، این هم ضرر است. عیزن به کی رجوع میده؟ به ضرر بایه. شما برای اینکه جلوی ضرر بایه را بگیری اومدی گفتی بهش خیار قبر میدن، خب این وقتی اعمال خیار کرد حالا مشتری بگید ضرر میکنی. ولو قلنا به چنین چیزی سار الامرو اشکال، حالا اشکال میگن درست نیست، باید بگه اشد و اشکاله، چون اشکال باب افعاله، ثلاثی مزیده، افعل و تفضیلش به وزن افعل نمیاد، باید بگه اشد و اشکاله نه اشکال، میگه حالا گفته دیگه اشکال. این از الا ان یقال، مگر اون چیزی رو بگیم که مشهور جواب دادن که آقا وقتی که ضرری بود، وقتی که غبنی بود، وقتی شما خودت میدونستی که داری ثلث قیمت میخری، این موجب میشه که عقد از اول ها واقع بشود به صورت متزلزل و داخل بشود در اون عقد خیار. اینجور نبود که ما اول عقد لازم بستیم بعد من متزلزلش کنم که شما بگید مشتری ضرر کرد، مشتری رو لزوم حساب کرده بود، بلکه ما از اولش گفتیم که آقا اگر کسی با اختلاف فاحش خرید حق الخیار دارد و اگر قبل از تصرف لازم فسخ کرد معامله منفسخ می شود. ما از اول گفتیم این عقد از اول متزلزل بوده و چون از اول متزلزل بوده طرف نمیتونه ادعای ضرر بکنه، تو می دانستی این را، اگر نمی دانستی خب مقصری، می خواستی بریم مثلا شیاد بگیری. فتعمل آقا سهمیت کنید، فتعمل این فتعمل هر کم از محشین یه جور گفتن، مثلا آخون همونی رو گفته که اینشون گفته که اینجا اصلا ضرر نیست برای مشتری، عدمان نفعه، اون میخواست زیر قیمت بخره سود خوبی ببره، حالا اون سود رو نبرد ضرر که نکرد. این یک زندان لهم و سالس هم معامله یر به یر توف نداری؟ نه همین که یر به یر داریم بس لهما سالس هستن، میخواستم اینو بگم عدم و نه هست. یکی دیگه این که گفتن آقا اصلا فرض کنین حرف ما درست نباشه، میشه تعارض و ضررنگ و قواعد تعارض و ضررنگ جاری میشه که همین بحث بعدیه. این هم یکی و جوابای دیگه که حالا حاشیه‌های مختلف به عنوان وجه تأمل ذکر کردن. خب حرف آخرم بزنیم که دیگه لازرر تمام بشید. اگر اجرای لازرر مستلزم مثلا لازرر برای یکی مستلزم ضرر بر دیگری است، یا برای یک شخص دو تا مسئله است که یکی رو بخواد ضرر رو برداره تو دیگری ضرر میکنه، تعارض ضررین میشه. اینجا چه کار کنید؟ مثلا اگر طرف بخواد به اصطلاح ضرر نکنه باید این چای خونش رو مثلا توسعه بده، چای خونش مال خونه خودشه، اما اگر توسعه بده اون طرف مقابل مثلا ضرر میکنه رطوبت، یا مثلا توی کشاورزیه یه چاه داره این مال خودش یه چاه اونا دارن مال خودشون، این الان این آب اومده پایین با این چاه بهش سود نمیکنه ضرره، بعد کف زنی کنه چهار رو ببره پایین. اما اگر چهار رو ببره پایین اون چای اونوری کم آب میشه. خب الان چه کار بکنه؟ اگر طرف خودش رو بگیره او ضرر میکنه، بخواد او ضرر نکنه خودش ضرر میکنه. یا مثلا شما داری از بالا میای با ماشین ترمز بریدی، دو تا راه داری، یا مستقیم بری در دره یا بکوبی به یه نفری بالاخره یه خورده سرعت ماشین بدی، یا بزنی مثلا ماشین رو خورد کنی. خب بخوای دیگری ضرر نکنه خودت ضرر میکنی، بخوای خودت ضرر نکنی دیگری ضرر میکنی. الان وضعیت لازرر چی میشه؟ روشنه؟ به این میگن تعارض ضرره. یا مثالایی که شیخ میزنه، والی جائر اومده میگه تو باید مثلا فلان کار را بکنی، اگه نکنی فلان بلا را بر سرت در میآورد. خب تو بخوای بلا سرت در نیارن به مردم باید ضرر بزنی، بخوای مردم ضرر نبینند و خودت ضرر میکنی. اینجا قصه لا ضرر چه میشود؟ روشن آقا؟ خب اینجا مرحوم شیخ یه حرف میزنه تو آخر حدیث رفت که بحث از تاز زرین رو اونجا هم داره، چون این براحت آخر از رفت اونجا یه جور دیگه حرف زدیم و حالا کدوم درسته خودش دوباره محل بحثه. اول اصلا دو قول اینجا هست، یه قولش رو اونجا گفته یه قولش رو اینجا دیگه، دوتاش رو گفته. اونی که اونجا گفته کی یادشه؟ اونجا تو تعارض ضررین چی میگه؟ آخر از رفت
نگاه میکنیم ببینیم ضرر اولا و به
ذات متوجه کیست
خودش متوجه شده یا نه.
و حتی تعبیرم اونجا تعارض ضررین نمیگه، میگه تزاهم الضررین، که به تعبیر سید یزدی اون تعبیرم ادقه، چون تعارض یعنی از اصل هم دیگر رو نفی کنن، تعارض یعنی من نتونم از تعارض ده. تعظیم یعنی اصلش درسته ولی من در مقام امتثال نمیتونم هر دو را رعایت کنم. لذا اینجا هم در حقیقت تزاهم و ضررین، تعارض غلط لبیه ولی اصل بس. اونجا اینطوری میگه، میگه اگه ضرر اولا و به ذات متوجه خودته، سگه گذاشته دنبال خودت، نمیتونی کیشش بدی یکی دیگه رو بگیره، این درست نیست. ولی اگر سگ افتاده دنبال یه نفره دیگه، اینجا شما وظیفه نداری بری جلو فداکاری کنی. حالا کردی ثواب داره، ولی حالا نکردی هم وظیفه‌ای نداری. یعنی اونی که ضرر اولا و به ذات متوجه اوست، او حق ندارد ضرر را به دیگری محتمل بکنه. برای او لا ضرر جای نمیشه، برای دیگه چرا؟ معلوم شد؟ وقتی که مثلا فرض کنید یه کسی شما را هدف گرفته میخواد به شما تیر بزنه، شما نمیتونی یکی رو بگیری اینجا بیاری جلوت، این ضرر اولا و به ذات متوجه خودته، آن سپر انسانی نمیتونی تشکیل بدی. ولی حالا یکی دیگر رو دارن تیر میزنن، شما موظف نیستی به پری وسط نذاری تیر به اون بخوره، چون ضرر اولا و به ذات متوجه بود. این حرفیست که توی براعت توی آخر حدیث رفع میده. گوش بده تو سهمیت پر آقا جون، این از این. اما اینجا چی میگه؟ اینجا میگه باید بریم اول رو قوانین ببینیم کدوم اهمه کدوم مهمه. مثلا من اگه الان ماشینم رو مثلا ترمز بریده به جایی و کسی نزنم، میفتم توی دره میمیرم، ضرر جانیه. ولی اگر بزنم به اون ماشینه، تو اون ماشینه کسی نیست، این باید احراز بشه، اونجا کسی نیست، فقط ضرر ضرر مالیه. خب ضرر جانی مرتبهش اندش شریعه، این هم عشق نیست دار، مرتبه بندی داره، اول حفظ اسلام، بعد حفظ نظام، بعد حفظ جان، بعد ارز و ناموس، بعد مال کسی داره. اینجوریه، مال کسی را حق و ناسه، بعد هم تو بیرون. این شکلیه، اون جانه، این مال، خود جان مقدمه اینجور. اما اگر خدمت شما عرصمت با این فرمولا حل نشد، خب اگر حل نشد رجوع میکنیم به اصول عملیه، هرچی بود، حالا استثاب بود، براعت بود، احتیاط بود، تخییر، این کار را انجام میدیم. این هم حرفی که اینجا میزنه، معلومه؟ مرحوم امام میگه حرف اینجا درسته، همین که اینجا گفته درسته، ما باید اول بریم اون مرجحات رو بسنجیم. اگر فرض کنید یکی حفظ، به قول امام مگه ما بالاتر از جان حضرت عباس و امام حسین داریم زهر جانی؟ اما همون جا میگه ان کان دین محمد لم یستقم الا به قتلی فیا سیوف خزینی، یعنی دین اون وره جان این وره. خب دین مهمتره ولو جان از بین بره. اون آقا داره که به امام گفتش که اگر شما بخواید حکومت اسلامی را حفظ بکنید باید صدها نفر کشته بدید. امام گفت اگر منجر به حفظ حکومت اسلامی و بقای حکومت اسلامی بشه هزاران نفر هم شهید بشن ارزش داره. یه همین دیدگاست. یعنی میاد توی ضرر، نه اینکه حالا جان ضررش مهم نی بگی ما واسه جان مردم ارزش قائل نیستیم هزار نفر کشته بشن بشن، نه ضرر جانی خیلی مهمه. ولی خب بعد از حفظ اسلام و حالا رو مسلک امام، البته اینو همه نمیگن، حفظ نظامه جانی میاد سوم. بعدی میاد سوم، حالا اگر ما احراز کنیم ها، بدونیم که ما اگر این ضرر جانی رو بدیم حفظ اسلام میشه، احراز کنیم که اگر این ضرر جانی رو بدیم حفظ نظام شرعی میشه، نظام شرعی این میشه و الا نمیشه. و الا نمیشه. همینطوری بگیم مثلا حالا ما بگیم آقا به یک مثلا شما فرمانده نظامی آقا اینا میخوایم این منطقه رو نگه داریم کلی کشته بدیم منطقه رو از دستت بده، اون نه منطقه رو میتونی حفظ کنی و بیارزه، اون باید حساب بشه. این حرف اون مبناش میگه این صاحب کنی این درسته باید این کارو بکنی. اگرم یه جایی نشود مثلا اصلا ضرر مساویه، آقا جان یا 1,000,000 تومان از حساب تو برمیداریم یا 1,000,000 تومان از حساب رفیقت برمیداریم، اینا از نظر مقدار ضرر با هم مساوی هم فرقی نمی کنن. خب اینجا چه کنیم؟ لا ضرر در حق من با لا ضرر در حق او تعارض میکنه، بگید تساقط میکنه، مرجعه نداره دیگه، رجوع میکنیم. حالا اگه قاعده لا حرج رو قبول کردید اینجا لا حرج در حق من جاری میشه که من خودم دیگه به زیغ و لایت هم من عادتا نمدازم. اگه مثل امامینا گفتی خب لا حرج هم دوباره تو با این کار دیگه ای رو در زیغ میدازی، لا حرج هم دوباره تعارض میکنه، خب 1,000,000 مساویه، اصالتون تخییر جاری میشه. البته اونی که آخر سر زهر مالی میبینه زمانش هست دار. یعنی شما مثلا میبینی بیفتی اونجا میبینی بعد خدمت شما ارشد یه ماشینی هست ولی کسی توش نیست به این بزنی نمیبینی فقط جان مالی میشه، تکلیفا مجازی به اون بزنی ولی وضعا خسارت اون ماشین رو باید بهش بدی، نه اینکه بگی خب حالا مجاز بودم هیچی به چی، نه اون خسارت رو باید بدی، اون وضعیشه، تکلیفیشو داریم میگیم جایزه. اگر وقتی مرجع نبود اصلا ولی 1,000,000 به 1,000,000 تخییر، دوست داشتی 1,000,000 از حساب خودت بره، دوست داشتی از اون وردار ولی زاملی بعد 1,000,000 اونو بهش بگید بدی، اون جداست. و دیگه مفصل بس توی فقه میاد، این رو بخونید، بذارید بخونید یه تیکر آخر وقته. ثم انه قد یتعارض الضرران، گاهی از اوقات دوتا ضرر با هم تعارض میکنند. سید یزدی تو همون آخر عاشی رسال جلد 2 صفحه 583 و 584 میگه که تعبیر تعارض اینجا تعبیر دقیقی نیست، تو تعارض یعنی تکاذب از اصل جل، نه از اصل جل که نیست، تو مقام امتثال و عمله. بذار تعبیر درست تزاهم ضررانه، حالا دیگه غلط دیگه گفته دیگه یتزاهم الضرران، این عدقه لازره بگه فقط برای جلاوالی جل شده، آقا جون برای همه است لازرر برای همه است، آقا جان لازرر برای همه است، برای فقط شما که نیست، برای اونم هست. قد یتعار از از ضررا، حالا چه به نسبت الی شخص واحد، چه به مثلا فرض کن یا باید ضرر مالی بدی یا ضرر جانی بدی، جفته ضرره برای شخص خودی، یا شخصاً یا خودت باید ضرر کنی بیافتی تو چیز، یا دیگری باید ضرر کنی. و ما فقد المرجع، اگر مرجع نداشتیم، مرجع ها گفتم تو این بحث ها اینطوری، اول حفظ دین بعد میشه حفظ نه دین خو اسلام دیگه، ها یهودی که نیست، حفظ دین بعد حفظ نظام بعد حفظ جان بعد حفظ ناموس و آبروی مؤمن، ببین آبروی مؤمن چقدر مهمه، بعد میشه حفظ مال کسیر، یعنی آبرو از مال کسیر بالاتره. خب فمع فقد المرجع، اگه این مرجع ها نبود، مثلا جفتشون مثل همه، جفتشون مالی هم، جفتشون جاهل مثل همه، مرجعی نداریم، اینجا رجوع میکنیم به اصول و قواعد دیگر. این نکته رو دقت کنید، آخر براءت اینجوری نمیگفته، تو آخر صرف اونجا میگفت اونی که اولا و به ذات ضرر متوجه اوست، اون لا ضرر در حقش جاری نمیشه، اون ضرر باید تحمل کنه، اونی که ثانیا و بالعرض ضرر میخواد بهش متوجه بشه، لا ضرر در حق او جاری میشه. حالا اون جواب بهتره یا این جواب؟ امام اینا میگن این جواب بهتره و با ادله این سازگاره، عده زیادی از فقها هم هستن میگن نه همون اولی درسته. اولا و به ذات مختاره، اتفاقا امام تو مکاسب هم، مکاسب محرم هم همونجا اشکال میکنه بشه. برای دو مسلک از تو فقه ها شیخ دوتا شده، مثلا سید یزدی همون جواب اول رو، همون جواب براءت رو میپسنده، اون رو تقویت میکنه، امام این جواب رو. فما فقد المرجع یرجع الی اصول و قواعد اخرى، مثل اون که اکراه شده بر ولایت من قبل الجائر که این مستلزم اضرار بر مردمه، یعنی اگر ولایت رو قبول نکنه حسابش میرسه، قبول بکنه بعد حساب مردمه برسه. اینجا چه میشه؟ اینجا میتونیم بگیم دوتا لازرها تعارض میکنند، رجوع میشود به قاعده لاحرج، یعنی من حالا زیغ و لایت همبنها عادتم که معنای حرجه رو متحمل نشم. هم سید یزدی و هم امام، اصلش مال سید میشه دیگه، هر دو ولی دارن، اشکال کردن که لاحرج هم نمیشه، چون دوباره لاحرج ها هم تعارض میکنن، اینا هم میفتن، رجوع باید بکنی به اصول عملیه. روشنه؟ لاحرج ها هم میگه تعارض میکنن، تو میگه لازرا تعارض میکنن میرن، بعد من میگم خب چرا من زیغ و لایتحمل عادتا یا حرج رو تحمل کنم؟ تحمل نمی کنم، این ولایت رو میپذیرم تا دوچار عسر و حرج نشم. سید یزدی اشکال کرده، گفته خب دوباره عسر و حرج تو با عسر و حرج دیگران دوباره تعارض میکنه، بنابراین اینم نمیشه، اینم این لازر تعارض میکنه، بعد رجوع کنی به اصول عملیه. آره دیگه، تو مثال ما این میشه، تو اگر ولایت رو نپذیری خودت ضرر میکنی، ولایت رو بپذیری مردم ضرر میکنن، معلوم شد؟ خب لعن الزام شخص به اینکه تحمل کند ضرر را تا دفع کند ضرر را از دیگران حرجی میشه، پس لاحرج میاد میگه نمیخواد این ضرر رو تحمل کنی. وقد ذکرنا توضیح این مطلب را در مسئله تولی من قبل الجار من کتاب المکاسب، که همونطور که سید یزدی گفته دوستان گفتن تو مکاسب همون جواب اولا و به ذات رو گفتی، نه این جواب اینجا را، و مثل او فردا انشاءالله. و الحمدلله رب العالمین. مثلا جاهای تخییر جاری میشه، جاهای تأخیر میشه، جاهای براءت میشه، جاهای احتیاط میشه.
رضا اینجا میگه که شما گفتید متزلزله، در صورتی که خیلی ها میگن که این خیار بعد از ظهور تأخیر، بعد از علم قدرمی از همه اول
مثلا شیخ قائل نیست، شیخ میگه نه، شیخ میگه کشف میکنیم که از اول آشفیت. ببینید دو مسئله، یه ده میگن عقد لازم واقع میشه وقتی که علم به قبل پیدا کرد، تازه خیار میاد، اینونه که آجا رسان بیست، خودش هم همینو قاله تو آشه مکاسه همینو بیست. ولی یه گروه دیگه میگن نه، علم که اومد ما کشف میکنیم که از اول متزلزل بوده، ما خبر بگو نداشتیم. اینجا هم داره رو همون مبنا حرف میزنه، فهمیدی چی شد؟ اشکال مبناییه، حاج آقا رضا رو اون مبنا داره سخن میگه که تا علم پیدا نکرد خیاری نیست، عقل لازمه، علم که پیدا کرد تازه عقل خیار میاد. شیخ در اون مبنای سخن میگه که در واقع متزلزل بوده، منتها من خبر نداشتم، الان تازه من خبردار شدم متزلزل بودن را. حالا تبعید کدام درسته شون مکاسب، مکاسب که رسیدی اونجا آقا جانرزا حاشیه مکاسب هم داره، خیزم بیدیاره تو حاشیه مکاسبش رد میکنه حاشیه موسیقی یه جدی مثل رسائل حاشیه رسائلش هم یه جدی آره همه جا آقا حاشیه نمیزنه
آجا او عدم نفس
حاشیه مکاسبش هم زودتر از حاشیه رسائلشه، مال جوان ترینش حاشیه رسائل مال هوا
آجا او عدم نفس که میگیری
رسائلش قوی تر
آجا او عدم نفسی که میگیری اونجا فقط بعد وقت نفس رو نیمی بره یه جوری مثلا عبد اون زمان خریده مثلا 200 تومن 400 تومن بوده، ولی الان بریم ازش بگیریم دخل تصرف من نکرد آزادش نکرد الان شده مثلا 500 تومن، اینجا هنوز ضرر محقق
که معامله می‌کرد. Did you listen to the other